باشه. بنابراین ماسک‌های معمول کاغذی که در بازار وجود داره اصلا خاصیت محافظتی نداره و بهتره که با این مسئله واقع‌بینانه تر برخورد بکنیم.
انشالله که هممون به سلامتی از این بحران ویروس کرونا عبور میکنیم. خب 12:30 است. ترانه باران تقدیم به شما.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه ترانه باران.
خدایا الله محمد یا علی، دستی به نرم بکر، پاری به درم بوا.
نسیم دریا، آواز جنگل، آوای گیل و دیلم.
مردم از صدا حالی بشن که از سحر بیدار بشن، سحری بخورن که روزه نگردن.
آی که بارم چیه شباب همسان بتم سبنگ دادا.
کاری از حسین مشفق.
به نام خدا، با درود و سلام خدمت شنوندگان برنامه ترانه باران. افتخار دارم که بار دیگه در خدمت شما عزیزان شنونده هستم و با مبحث فرهنگ مردم گیلان به خدمت شما عزیزان شنونده رسیدم. موسیقی گیلکی به طور کلی به دو دسته نسبتاً متفاوت، یعنی موسیقی جلگه‌ای و موسیقی مناطق کوهستانی قابل تفکیک هست، اگرچه در حال حاضر این دو نوع موسیقی در هر دو منطقه آمیخته شدن و به صورت یک مجموعه واحد تلقی میشه. موسیقی آوازی و سازی گیلان از نظر کلاسیک یا از نظر متر در سه فرم متفاوت ارائه میشه. گروهی از نغمات برخوردار از متر آزاد هستند و این بخش از موسیقی گیلان عموماً در آوازهایی همچون دیلمانی، گیلکی، آبکناری، غم‌انگیز و غیره متجلی میشه.
به بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. دوستان خوب شنونده، خدمت شما سلام میگم. از استان گیلان با شما صحبت میکنیم در برنامه تحت عنوان ترانه باران. اینجا شهرستان رودسر و روستای احمدآباد در حوالی این شهرستان هستش. ما در خانه یکی از اهالی پاک این روستا هستیم، آقای محسن رحمتی 81 ساله. میخواییم راجع به عروسی هایی که تو دور زمانه جوونی آقای رحمتی 60-70 سال پیش 50 سال پیش برگزار میشد باشون صحبت بکنیم، ببینیم که اون موقع جشنای عروسی چجوری برگزار میشد. آقای رحمتی سلام، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. تو دور زمانه جوانی شما جشنای عروسی چجوری برگزار میشد؟
شاید بستگی داشت به خانواده ها. بعضی ها اهل ذوق بودن، دستبالشون یه بازتر بود، عروسی ها رو مفصلتر میگرفتن، کشتی برگزار میکردن. بعضی ها خب دستبالشون یه قدر تنگتر بود، اونها هم در حد خودشون عروسی نگه میداشتن.
بعد چجوری مردم پذیرایی میکردن ازشون؟
پذیرایی میکردن اشوات
الان میگن به صرف میوه و شیرنی، به صرف شام اینا.
بله بله بله. اشوات اون روز در یه اتاقی دسته دسته مردم رو میبردن، نهار میدادن، میرفتن یه دسته دیگری میامدن. یا اگر مثلا هوا خوب بود در حیات یک حسیر میگذاشتن، حسیر
همه رو حسیر جمع میشدن. آره، میشستن مهمونا رو حسیر.
آره، حسیر میگذاشتن جلو و بنوان سفره دراز، غذاها رو اونجا میدادن. بعد ما اینه در واجارگاه در قاسم آباد دیدیم، یه قدری فرهنگ بالاتر آمد، اونها تخت میزدن، تخت میزدن، همه
روی تخت میشستن.
راست کنار تخت راست میموندن و غذا میخوردن.
مثلا مال 50 سال 60 سال پیش.
آره آره آره،
تو قاسم آباد،
قاسم آباد
واجارگاه،
واجارگاه قاسم آباد. آره
باشه. بعد
حالا هم که آماده روی تالار رو
نه اون موقع یه صفای دیگه ای داشت. آقای رحمتی موسیقی هم بالاخره یه بخشی از عروسی بود. اون موقع چجوری بود؟ سرنا نوازی و اینا داشتیم؟ آره، نه کمانچه اینا بوده؟
تنبک بود، دایره بود. این چی میگن؟ دف. آره دف بود، تنبک بود، ساز بود، نقاره بود. هر شبت که اینا بودن دیگه. یک پارچه تقریبا نازکی روی عروس می انداختن، چهره عروس کم دیده می شود. آره حجاب داشت، حجاب داشتن.
عروس رو می بردن خونه داماد. آره، عروسی توی خونه داماد برگزار می شده، درسته؟ آره. میزبان عروسی آره. در واقع خانواده داماد بوده.
آره، آره، آره.
بعد اون هدایایی که می دادن به عروس داماد چجوری بوده؟
هدایا هم می گفتن رونما. آره رونما در حقیقت مال عروس بوده
که هنوز هم هست.
هنوز هم هست. دلی. این یک کمکی بود که عروس داماد به وسیله اون هدایای نقدی بتوانن سرپای خودش بمانن، حرکت بکنن.
خود شما عروسیتون همجوری گرفتی؟
آره، آره،
جدا؟ آره. همجوری سنتی و ساده؟
آره، آره.
یادتون میاد چه سالی بود عروسیتون؟
آره عرشبت که عروسی من 26 سالگی یا 27 سالگی ازدواج کردم.
مطمئنم که مردم خوب ایران هر جای ایران که هستن صدای شما رو شنیدن، لذت بردن از مرور این خاطرهایی که مربوط به گذشته ها بوده. دوستان خوب شنونده، در ترانه باران در خدمت شما بودیم. خدا نگهدار.
گل نزدی چی خود شد لاره که گل بده ما اویاره. گل نزدی چی خود شد لاره که گل بده ما اویاره. ای عروسی مرزاره نخیم کی براره. می مری بکنه ای کاره می پری خبر نداره. می مری بکنه ای کاره بود می پری خبر نداره. نزدی چی خود شد لاره یه گل بده ما اویاره. گل نزدی چی خود شد لاره یه گل بده ما اویاره. ای عروسی مرزاره نخیم کی براره. می مری بکنه ای کاره می پری خبر نداره. می مری بکنه ای کاره بود می پری خبر نداره.
عروسی به نظر من دلپذیرترین و بزرگترین اتفاقی که در زندگی یک آدم به وجود میاد و این اتفاقو حتما باید با شادمانی طی کرد، انجام داد و همیشه هم اینطوری شده، هیچی هم نتونسته جلوشو بگیره تا الان و همیشه بسیار شیرین و شادمانه عروسی ها برگزار شده. بعد من تو گیلمر محله، تو لیش، تو ازبرم و جاهای دیگر هول و هوش اون موقعی که بودم، از زمانی که من یادمه عروسی هایی که میشد محال بود گرم دارین تو گیل خانه های گیل مردی سه تا اتاق داشت. یه تلار اتاق بود که اون بالا بود. جالبه که تلارو تو غرب گیلان، تو فومن، تو سمسرا میگن کتام، تلارو میگن کتام. تلار و اتاقی که بالا بود اتاق مهمانی بود، بود تلار دارین گرم دارین بود که توش پخت پز میشد، توش میخوابیدن، اتاق وسطی. و زیر تلار تو شرق گیلان یه اتاق دیگه بود جیر دارین، که جیر دارین رو بیشتر کارگرهای اون گیل مرد می نشستن زدگی می کردن، نوغندار و اینها. گرم دارین تو عروسی ها جای زنها بود و عروس می رفتن اون اتاق. تلار دارین مردها می رفتن با مطرب ها می رفتن بالا. زنها در گرم دارین جمع می شدن با عروس، در از پشت می بستن.
این رسم اینها انجام می گرفت و خانم رو وارد خانه می کردن و در این اتاقی که عروس خانم می نشست زنها اونجا جمع می شدن تا صبح با عروس خانم تو اون اتاق می نشستن تا صبح با اذان صبح. این رسمیت بود اصلا، یعنی بیش از 50 تا زن تا اونجایی که اتاق گنجایش داشت باش می نشستن تا صبح دیگه. اونجا های مرد حق رفتن نداشت. اون شب اون اتاق با عروس خانم با اون زنها بود. بعد از عروسی، بعد از اخوان، باز از هر طرف سوغات و از هر طرف تبرک و بعد رونما معروف بود. رونما که می آمدن زنان و مردان می آمدن رونما می دادن، یه چیزی به عنوان هدیه خودشون تحویل پیشگاه داماد و عروس میدادن، دیگه به کسی نمیدادن که بهشون برسونه. اون رونما رو باید مستقیم میدادن.
صدای آیین‌ها و هنرها.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. دوستان محصلین عزیز و گرامی، شبکه فرهنگ از شنبه تا پنج شنبه یک برنامه ای رو برای شما محصلین بزرگوار تهیه کرده. در این برنامه چی هست؟ برنامه آموزش درس‌های مختلفه در پایه‌های مختلف که دروس آموزشی رو تدریس میکنه، پس از شنبه تا پنج شنبه. پایه دهم رو از ساعت 11:30 تا ساعت 12 تدریس میکنه. تکرار میکنم، پایه دهم رو از ساعت 11:30 تا 12، پایه 11 رو از ساعت 13:30 تا ساعت 14، پایه 12 رو از ساعت 14:30 تا 15، و یه دروس عمومی هم داره که از ساعت 15 تا 15:30 مشاوره تحصیلی در واقع به صورت زنده و مستقیم پاسخگوی شما بزرگواران هست. دروس عمومی ساعت 15 تا 15:30. این پایه هایی که گفتم درس های مختلف هست، هر روز از شنبه تا پنجشنبه. خب به ساعت 12:45 رسیدیم، نوبت رسیده به برنامه چاپ اول.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب برنامه چاپ اول از رادیو فرهنگ. شنبه دیگر فرا رسید و بنده رضا مهدوی توفیق دارم که یک کتاب خوب موسیقایی رو برای شما گرامیان که علاقمند به مطالعه فرهنگ شنیداری یعنی موسیقی ایران زمین دارید بهتون معرفی بکنم. مؤلف این کتاب جناب آقای مجید ناظم‌پور از هنرمندان و نوازندگان برجسته ساز اود هستند که همین الان پشت خط هستند و بنده خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
عرض سلام دارم جناب استاد مهدوی خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه. انشاءالله که هر دو که هستن سلامت باشن و شاد و تندرست.
درود بر شما آقای ناظم‌پور. شما در دو حوزه تخصص دارید، هم علم روانشناسی است که تحصیلاتتون بوده و همینطور هنر موسیقی که نوازندگی شاخص دارید، کار آهنگسازی میکنید، آلبوم های متعدد تولید کردید و همینطور کتاب های مختلفی رو به زیور طبع آراستید اصطلاحاً. حالا ما میخوایم یکی از کتاب ها رو که به نام تکنیک های مضرابی برای ساز عود هست و اخیراً منتشر شده از زبان شما بشنویم که این کتاب چگونه شکل گرفت، با چه انگیزه ای و آنچه که در ذهن شما بود و بر روی کاغذ نگاشته شد چه مراحلی رو طی کرد. میشنویم از شما.
خواهش میکنم. عرض کنم در زمینه آموزش موسیقی دیدگاه جزنگر که تک تک تکنیک ها و مهارت هایی که یک نوازنده باید یاد بگیره و اون رو در پنجه های خودش داشته باشه رو جدا جدا به اون بپردازه، این دیدگاه جدیدی نیست. یعنی در شیوه های آموزش اروپایی هم شما این دیدگاه رو میبینید. بر همین اساس به نظرم رسید که یک کتاب تکنیک مضرابی بد نیست که برای ساز او تألیف بکنم که بتونه در کنار متد اصلی که تألیف کرده بودم قبلا با عنوان مهارت‌های عودنوازی که در جهال جلد قبلا چاپ شده بود، بد نیست این در کنار اون کار بشه و میتونه به تکنیک مضراب هنرجو خیلی کمک بکنه.
شاگردانی که استفاده کردن از این کتاب یا استادان دیگری که از کتاب شما استفاده میکنن، نحوه برخوردشون با یک موضوع تازه چگونه است؟
عرض کنم این شانس رو من داشتم و این رو به حساب لطف الهی میذارم واقعا که کتابهای من در شهرهای دیگه و به دست همکاران عزیزم اساتید محترم هم تدریس میشه و خوشبختانه بازخوردهای خوبی گرفتم و در مقدمه این کتابها هم من همیشه این یادداشت رو داشتم که اگر که هر دیدگاهی انتقادی پیشنهادی داشتن بفرمایند تا در چاپ‌های بعدی اونها رو اعمال بکنیم و همیشه در ویرایش‌های بعدی اونها رو اعمال کردیم. خوشبختانه بازخورد خوبی داشتیم از همه این کتاب‌ها. اما تکنیک‌های مضرابی فکر می‌کنم درست مثل یک دارویی هست که اضافه می‌تونه از این به بعد در دست یک معلم موسیقی به عنوان یک طبیب باشه و اگر هنرجویی در قسمت مضراب ضعف داشت میتونه اضافه بر سازمان اون رو استفاده بکنه.
خب این مورد که از گذشته ها بوده و امروزه هم هست که خب با پدیده های نو، با متد های نو، به خصوص در عرصه هنر، اومن مقاومتی به وجود میاد از طرف طیف کسانی که معتقد هستند که باید همچنان راه گذشتگان رو ادامه داد. خب شما شیوه های نو رو مطرح کردید و در کنار اینکه سالها هم در کشورهای عربی بودید و به زبان عربی مسلط هستید، خب ساز عود و قانون مهجور واقع شد در ایران، علارغم اینکه پیشینه تاریخی داره، ولی خب متدهای براش نوشته نشد و از کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی به نوعی بهره برداری شد، ولی خب شما دارید این متدها رو امروز اصطلاحاً خودی میکنید و تنیزه میکنید. چه مقاومتهایی وجود داره در رابطه با تألیفات این گونه و حرفهای جدید در رابطه با سازی که تاریخ سترگی داره اما تازه انگار داره معرفی میشه تو جامعه ما؟
جناب استاد، به عنوان یک پژوهشگر حضرت عالی خودتون مستحضر هستید که همونطور که فرمودید همیشه دیدگاه‌های مختلف وجود داره و بعضن مقاومت‌های ممکنه صورت بگیره. نکته مهم اینه که من به عنوان یک مؤلف و به عنوان یک نوازنده باید به تمام این دیدگاه‌ها احترام بگذارم و اونها را در تألیفات خودم مد نظر داشته باشم. اما آنچه مسلم هست اینه که حقیقت و اگر حرف حقی زده بشه قطعاً در روزی روزگاری دیر یا زود خودش رو نشون میده و حقیقت همیشه پایدار هست. آنچه مسلمه اقبال عموم جامعه هست که عرض میکنم این لطف الهی هست، من شخصا فقط این رو به این حساب میذارم، عموماً یعنی اکثریت همکاران نوازنده من به این کتاب ها محبت داشتن و به خوبی تونسته جای خودش رو باز بکنه در بین شیوه های دیگه.
خب بفرمایید که کتاب بخشبندی داره، فصلبندی داره، یا به یک صورتی که حالا فرمندی های مختلف یا شیوه نگارش اومن کتاب های از این دست که متد های آموزشی است و تکنیک ها که حالا اینجا بحث مزرابی هست، توضیح بدین چه شیوه نگارشی رو شما اعمال کردید؟
ببینید کتاب از درس‌های خیلی ساده شروع میشه طبیعتاً تا به درس‌های خیلی سخت برسه، اما از دو فصل اصلی تشکیل شده، یکی مضراب‌ها روی یک سیم و یکی مضراب‌های پرشی که قسمت مشکل عود نوازی هست. به خاطر اینکه در ساز عود برخلاف تار یا ستار که تعداد سیم‌ها کم هستن، ما تعداد سیم‌های زیادی داریم و خیلی وقتا حرکت مضراب به شکل عرضی هست، یعنی پرشی هست. به خاطر همین من یک فصل جداگانه رو به اون اختصاص دادم و انواع اقسام مضراب‌هایی که چه در موسیقی ایرانی کاربرد داره و چه در مکاتب دیگر عودنوازی در جهان رو در این درس‌ها من گنجوندم. یعنی با این تصور این کتاب تألیف شد که ممکنه شخصی اصلا دوست نداشته باشه موسیقی ایرانی کار بکنه، یا شخص دیگری دوست داشته باشه فقط موسیقی ایرانی کار بکنه یا موسیقی کشور دیگه. همه اینها رو من سعی کردم در این کتاب جرده هم بیارم تا بتونه جوابگوی نیازهای مختلف با سلایق مختلف باشه.
درود بر شما. خب شایع هست که در دو سه دهه اخیر تکنیک های گیتار نوازی که در اسپانیا خب شیوه های گوناگونی هم وجود داره و در دنیا تسری پیدا کرده، نوازندگان برجسته عود و مؤلفان و پژوهشگران هم استفاده کردن و به نوعی آوردن با این ساز انطباق دادن. شما هم چنین کاری کردید یا خیر؟
ببینید در این ما وقت صحبت از تکنیک گیتار میکنیم یعنی اینکه حتما از پنجه به جای یا انگشتان به جای مضراب استفاده بکنیم. این کتاب تأکیدش فقط بر مضراب عود هست و از تکنیک های پنجه، هرچند خود من هم بعضا استفاده میکنم جایی که بخوام از موسیقی چند صدایی استفاده بکنم، یعنی همزمان چند نوت رو اجرا بکنم، از پنجه استفاده میکنم. اما استثناءً در این کتاب فقط تأکید بر مضراب های خاص خود ساز عود بوده،
یعنی از مضراب های تار نوازی که در گذشته داشتیم، در ردیف ها داشتیم.
بله.
استفاده کنید یا یک شیوه نوینی رو خودتون بینابینی انتخاب کردید و ارائه دادید؟
ببینید هم از مضراب هایی که در ردیف های مختلف روایت های مختلف ردیف ما وجود داره من استفاده کردم و اونها رو برای عود ترجمه کردم، هم انواع اقسام مضراب هایی که در مکاتب دیگر عود نوازی وجود دارن و بعضا هم تجربیات شخصی خودم هست که اونها رو هم به این مجموعه اضافه کردم.
شما خودتون چقدر معتقد هستین تکثر تکنیک های مختلف و اینکه به صورت کتاب چاپ بشه و شیوه ها، عقاید و اصطلاحاً تعصباتی که وجود داره به شیوه های نوازندگی خاص، خب شاگردانی که به استادشون متعصب هستن و همون راه رو میخوان ادامه بدن، به طور کلی چقدر از این دست کتاب ها میتونه در جامعه فراوانیش باعث بشه که ما به جای خوبی برسیم در توسعه موسیقی ایرانی؟
آنچه مسلم هست جناب استاد، اگر کسی بخواد در هنر خودش پیشرفت بکنه و بخواد حرف تازه‌ای بزنه در کار هنر، قطعاً باید از تجربیات بقیه انسان‌ها در جاهای مختلف دنیا استفاده بکنه، اما اون رو بر اساس عناصر فرهنگی جامعه خودمون و موسیقی خودمون با تعصب زیاد ترجمه بکنه و استفاده بکنه. طبیعتاً این که من بخوام در رو روی خودم ببندم و فقط به اون فضای درونی خودم یا فضای اقلیم خودم فکر بکنم، باعث میشه که من حول یک محور و دور یک دایره دائما بچرخم. اما عرض میکنم این که من این تجربیات جهانی رو با تعصب و با دقت برای موسیقی ایرانی و با نگاه به عناصر موسیقی ایرانی و خط قرمزهای موسیقی ایرانی استفاده بکنم، این مبحث دیگری است که نیاز به دقت زیاد داره، اما میتونه راهگشا باشه تا ما بتونیم حرف تازه‌ای بزنیم و انشاءالله روزی بتونیم این موسیقی شریف و نجیب ایرانی رو در سطح جهانی به همه مردمان دنیا معرفی بکنیم.
سپاس از شما. نکته پایانی اگر دارید در رابطه با کتاب میخواید که شنوندگان ما بهره بیشتری ببرن، بفرمایید بشنویم و بعد با شما خداحافظی کنیم.
من تشکر میکنم از همه دوستان و همکارانی که همیشه لطف داشتن و آثار من حقیر رو مورد توجه قرار دادن، و خواهشی که دارم با نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودشون حتما کمک میکنن که در چاپهای بعدی ما بتونیم این کتابها رو با اشکالات کمتری و با دید وسیعتری به دست علاقمندان برسونیم. همچنین از شما و همکاران عزیزتون تشکر میکنم که زحمت میکشید تا آثار فرهنگی در جامعه بهتر معرفی بشن.
درود بر شما و خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
صحبت‌های من رو با جناب آقای مجید ناظم‌پور، مؤلف کتاب تکنیک‌های مضرابی برای ساز عود، شنیدید که این کتاب توسط سرای عود زریاب به زیور طبع آراسته شده و در اختیار شما شنوندگان بسیار خوب هست. اگر دوست دارید تهیه بکنید، مطالعه کنید، و اگر نوازنده عود هستید میتونید بهره‌های زیادی از این کتاب ببرید. تا چاپ اولی دیگر از رادیو فرهنگ با شما خداحافظی می‌کنم. تا زود و بدرود.
دوازده و پنجاه و نه دقیقه است. اینجا رادیو فرهنگه. برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا ویروس جدید 2019 یا کووید 19، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید. هموطن گرامی، به منظور پیشگیری هرچه بیشتر از انتشار ویروس کرونا، لطفاً در هنگام سوختگیری در جایگاه ها در صورت امکان از خودروی خود خارج نشوید و اجازه دهید عملیات سوختگیری و پرداخت توسط اپراتور جایگاه انجام شود. در غیر این